هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۲۳ دی ماه 1400 خورشیدی، 13 ژانویه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ذاتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم الهی روانشاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
عصر بخیر شنونده گرامی. دور تازه از تجمعات معلمان کشور در اعتراض به تبعیض، بحران معیشت، عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق روز پنجشنبه امروز در 10 شهر ایران برگزار شد. بنابر اعلام کانال شورای هماهنگی تشکل صنفی معلمان ایران و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تاکنون فرهنگیان در بیش از 40 شهر در این تجمعات شرکت کردند. شعارهای معترضان در مشهد و نیشابور را بشنویم. در ماه‌های اخیر اعتراضات معلمان و فرهنگیان ایران به رغم تهدید نهادهای امنیتی و بازداشت برخی از آنان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت می‌گیرد. پیشتر این شورا اعلام کرده بود در صورت بی‌توجهی به مطالبات و تجمعات معلمان در آینده تجمعات اعتراضی گسترده‌ای هم مقابل مجلس و ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما پس از آنکه برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفایش را از مدیریت شرکت هلدینگ خلیج فارس منتشر کردند، این خبر را تکذیب کرد. شرکت هلدینگ خلیج فارس در یک سال گذشته 67 هزار میلیارد تومان یا 67 تریلیون تومان سود خالص داشته و یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی دنیاست. انتصاب علی عسکری به مدیریت این شرکت همچنان با موجی از انتقاد و مخالفت چهره‌های سیاسی متعلق به جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی مواجه است. پیشتر محمد مهدی رحیمی مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری خبر دستور ابراهیم رئیسی به وزیر نفت برای صدور حکم مدیرعاملی علی عسکری در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را کذب محض خوانده بود. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهند که در 6 ماهه نخست سال 1400 حدود 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. روزنامه اعتماد با انتشار این خبر نوشته خروج این میزان سرمایه از کشور تنها در 6 ماهه نخست در حالی است که در کل سال 99 حدود 6 میلیارد و 318 میلیون دلار از کشور خارج شده بود. علاوه بر این بنابر نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال 99 نیز 17% بوده است. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با فروش نفت 1% و بدون نفت 0.5% اعلام شده است. رئیس دادگستری استان لرستان از اعدام 2 نفر به عنوان عاملان انفجار یک پمپ بنزین در خرم‌آباد در سال 1397 خبر داد. در بهمن ماه سال 97 یک تانکر سوخته پارک شده در پمپ بنزین دره گرم در خرم‌آباد بر اثر اصابت گلوله منفجر شد و به گزارش رسانه‌های ایران در نتیجه این حادثه یک سرباز وظیفه و یک افسر پلیس کشته شدند. رئیس دادگستری لرستان محمد زم روز چهارشنبه در مراسمی عاملان این انفجار را تروریست خواند و گفت این افراد در بازجویی‌ها اعتراف کرده بودند که قصد اجرای عملیاتی را داشتند که موجب ناامنی وسیع در سطح استان شود. اعتراف در بازجویی در دستگاه قضایی و امنیتی ایران مورد پذیرش نهادهای حقوق بشری و وکلای مستقل در ایران نیست و بر اساس گزارش‌ها این گونه اعترافها تحت فشار جسمی و روحی از متهمان گرفته می‌شود. تاکنون هویت عاملان این حادثه اعلام نشده است.
ممنونم از تو الهه. الهه روانشاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. معلمان و فرهنگیان ایران بار دیگر در ده‌ها شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. نگاهی داریم به خبر استعفای علی عسکری از هلدینگ خلیج فارس و تکذیب آن از سوی وی.
در مجموعه ای که پس از روی کار اومدن آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته به کارگیری مدیرانی است که مرتبط نیستند.
و نگاهی داریم به بازداشت 5 یهودی ایرانی شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی.
با اونها این عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فیسبوک با اونها در تماس بودن.
معلمان امروز در ده‌ها شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چندین تن از معلمان و فعالان صنفی هم در این تجمع‌ها بازداشت شدند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال می‌کنه با ما در استودیو است. روزبه، این تجمع‌ها در چه شهرهایی برگزار شده و مطالبات اصلی معلمان و فرهنگیان چه بوده؟
تا الان خبرهایی که به ما رسیده حاکی از این هستش که معلمان در بیش از 100 شهر ایران تجمع کردند، در حقیقت مانند تجمع‌های پیشین و همینطور تحصن‌هایی که داشتند در هفته‌ها و ماه‌های اخیر این تجمع‌ها تکرار شده. ویژگی این تجمع این بود که معلمان قلم در دست داشتن، اون هم در شرایطی که در برخی از شهرها مثل شیراز، اصفهان، اهواز جو امنیتی حاکم بوده و نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی اونجا بودند. خب با حالا وسایل به قول معروف حالا در ادبیات جمهوری اسلامی ضد شورش اونجا حضور داشتند و در موقع سخنرانی و شعار دادن قلم‌هاشون رو بالا می‌بردند. خواستاشون به طور مشخص آزادی معلمان زندانی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به شیوه درستی که خود معلمان خواهانش هستند، یعنی 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه حقوقشون افزایش پیدا بکنه، بعد اجرای قانون همسانسازی بازنشستگان هست و همینطور پایان سیاست خصوصی سازی در مدارس و بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مدارس.
روز به امروز معلمان قطعنامه هایی هم در پایان این تجمع ها صادر کردند. قطعنامه های خوانده شدش، چه نکات مهمی در این قطعنامه وجود داشت؟
خب در این قطعنامه به مطالب زیادی اشاره شده. اولا که انتقاد شده از اجرا نشدن قوانین و طرح‌هایی که قرار بوده بر اساس اونها معیشت معلمان و سایر مزدبگیران و همینطور کارمندان تحقق پیدا بکنه ولی تا الان اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده، و بعد اعتراض شدید به همین اجرا نشدن اصل 30 قانون اساسی، یعنی آموزش رایگان برای مردم. و خب یک سری خواسته ها گفته که یه سری رو اشاره کردن و پاسخ به پرسش نخستت، ولی موارد دیگه ایجاد امنیت شغلی و استخدام رسمی تمام بخش‌های مختلف نیروی کار آموزشی، آزادی معلمان دربند و مختومی شدن پرونده فعالان صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست‌ها و نهادهای امنیتی، برخورداری از بیمه تکمیلی یکسان برای همه بازنشستگان و شاغلین و همینطور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان بلافاصله پس از پایان خدمت. در این حال به مسئولان هشدار داده که به بهانه تحریم و این مسائل این تجمع‌های صنفی مسالمت آمیز رو تخته‌ای نکنن، و چون در روزهای گذشته بارها مقام‌های امنیتی یا دولتی یا رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، رسانه‌ای که هوادار رهبر جمهوری اسلامی ایران هستن، اومدن و حمله کردن به این تجمع‌ها که شما آب به آسیب دشمن می‌ریزید و اینها.
روز به خبرها حاکی از این هستش که چند تن از معلمان و فعالان صنفی هم در این تجمع جماعت بازداشت شدند. چه خبرهایی وجود داره در این مورد؟
تا الان 3 نفر قطعی بوده، یعنی آقای محسن عمرانی و محمود ملاکی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر و آقای پیروز نامی دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان در اهواز. البته گزارش شده که چند تن دیگر در اهواز بازداشت شدند که هنوز تایید رسمی نیست. حتی در شبکه اجتماعی یک سری اسامی داره عنوان میشه، ولی خود شبکه‌های اجتماعی وابسته به معلمان رسما اعلام نکردن. در عین حال آقای حمید عباسی در شیراز هم از فعالین صنفی معلمان بازداشت شده.
روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تجمع اعتراضی معلمان در 10 شهر ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی چندین روز جنجال خبری بر سر انتصاب عبدالعلی علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما به مدیریت هلدینگ خلیج فارس، صبح امروز پس از آن که برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت خبر استعفایش را منتشر کردند، خود او این خبر را تکذیب کرد. این در حالی است که انتصاب او به مدیریت هلدینگ خلیج فارس با انتقادهای بسیاری از سوی چهره‌ها و جناح‌های مختلف وابسته به جمهوری اسلامی روبرو شده است. در گفتگو داریوش معمار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره علی عسکری و فعالیت‌های او در جمهوری اسلامی پرسیدم.
آقای علی عسکری رئیس سابق صدا و سیما جمهوری اسلامی، خب در دوره انتخابات ریاست جمهوری و در دوره‌ای که آقای ابراهیم رئیسی و دوستانش آماده می‌شدند در واقع برای اینکه در این انتخابات شرکت کنند، خدمات بسیار زیادی رو به این افراد در واقع ارائه داد. گفته میشه دلیل این که آقای علی عسکری بدون داشتن هیچ سابقه ای در صنعت نفت و در بنگاهداری در واقع به یه همچین سمتی منصوب شده، این موضوع هست از ناحیه در واقع حامیان دولت. از طرفی نکته ای که وجود داره این است که باید صبر کرد، یعنی اگر بخوایم دقیقاً تشخیص بدیم که کدوم جناح درون حاکمیت و درون دولت این امتیاز رو به آقای علی عسکری داده، باید یک ماه تا 40 روز دیگه صبر بکنیم تا ببینیم تغییراتی که در تیم هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس اتفاق میفته، این تغییرات چه خواهند بود. بالاخره هلدینگ خلیج فارس شامل 15 شرکت بزرگ پتروشیمی ایرانه که 20% ارز کشور رو تامین میکنه و دومین شرکت بزرگ پتروشیمی منطقه بعد از ساویک عربستان هست و این موضوع بسیار مهمیه. شرکت هایی هم که در واقع هستن، تغییر مدیران عاملشون خیلی اهمیت داره در صنعت پتروشیمی. این تغییرات که اتفاق بیفته، طبیعتاً میشه متوجه شد که چه در واقع کسانی پشت انتصاب آقای علی عسکری هستند.
چه کسانی با انتصاب علی عسکری به سمت هلدینگ خلیج فارس مخالفت کردند در روزهای اخیر؟
دلیل مخالفت مخالفین آقای علی عسکری هم این هست که شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایرانی، در واقع دومین شرکت بزرگ بورس ایرانه، سرمایه بسیار بزرگی در بورس ایران داره. هر نوع تنش و تغییری که منجر به مشکل در این هلدینگ بشه در بازار سرمایه ایران تأثیر میذاره. از طرفی نتایج بکارگیری مدیرانی که سواد کافی، آشنایی کافی با مجموعه تولید، فروش و بازرگانی، تأمین خوراک در صنعت پتروشیمی ندارند، در گذشته بسیار اسفناک بوده. یعنی شما ببینید حتی در شرکت‌های کوچک وقتی مدیرانی از این دست اومدن، به سرعت در اولین مجمع خودش نشون داده این شرکت‌ها در واقع زیانده شدن. در مورد هلدینگ خلیج فارس هم این احتمال خیلی زیاده با حضور آقای علی عسکری و طبیعتاً این باعث مخالفت مخالفین ایشون میشه. ضمن این که مدیر قبل از ایشون آقای ربیعی گرچه در حوزه صنعت پتروشیمی مدیریت در صنعت پتروشیمی سابقه نداشت، اما سابقه و تجربه در بنگاهداری و در شناخت بنگاه‌های اقتصادی از این دست داشت. و قبل از ایشون هم که خب آقای نجات سلیم که مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس بود، پیشتر مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. اساساً این سنت به کارگیری مدیرانی که هیچ ارتباط و شناختی در صنعت پتروشیمی ندارند در این صنعت، یک سنتی هست که بجز ایجاد زیان‌های بسیار سنگین برای صنعت تا امروز حاصلی نداشته.
ما در 43 سال عمر جمهوری اسلامی شاهد انتصاب‌هایی بودیم که خب افراد هیچ ربطی به اون انتصاب و اون شغل نداشتن، تخصص دیگه‌ای داشتن و یا اصولاً تخصصی نداشتن. اما این مسئله در دولت ابراهیم رئیسی ظاهراً به یک معضل تبدیل شده. به نظر شما تبعات این مسئله در دراز مدت چه خواهد بود؟
ببینید، متأسفانه اون چیزی که الان ما داریم می‌بینیم در دولت و در مجموعه ای که پس از روی کار اومدن آقای رئیسی قدرت رو در دست گرفته، به کارگیری مدیرانی است که مرتبط نیستن. در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی همین اتفاق الان افتاده. در بنیاد شهید مثلا، در سازمان اقتصادی کوسر که اون هم سازمان بسیار بزرگیه، 40 شرکت بسیار بزرگی داره، باز هم اونجا مثلا آقای ناصر فخاری به کار گرفته شده که اصلا هیچ سابقه روشنی در این خصوص نداره، هرچند آقای اسکندری قبل از ایشون هم خب مسائل بسیار زیادی در حوزه فساد اقتصادی داشت. و در حوزه وزارت نفت هم الان داره میبینیم در هولدینگ خلیج فارس این اتفاق افتاده. و مشخصه به کارگیری مدیرانی که تجربه و سابقه کار در حوزه هایی که در اون منصوب میشن ندارن، بجز ایجاد زیان و بجز افزودن به تعداد کثیر شرکت‌های زیانده در جمهوری اسلامی، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. فقط مسئله اینه که شرکت‌های خصولتی در جمهوری اسلامی حسابرسی و نظارت درستی براشون نیست، که پس فردا اگر آقای ریاسکری از هلدینگ خلیج فارس برکنار شد، یک کسی بیاد بگه آقا این شرکتی که 5 میلیارد دلار در 6 ماه درآمدش بوده، درآمد ارزی مملکت رو تامین می‌کرده، اگر سودش این اندازه در واقع افت کرده در زمان این مدیریت، خوب این خسارت رو کی پرداخت می‌کنه؟
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره انتصاب‌های اخیر در دولت ابراهیم رئیسی از جمله علی عسکری. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مقامات جمهوری اسلامی مرتب تو سخنرانی‌هاشون میگن که جمهوری اسلامی باعث سرافرازی و سربلندی و عزت ملت ایران شده. شما فقط یه سوال رو جواب بدید: آیا بعد از 40 سال نونو میخواید کپونی کنید؟ این میشه عزت؟ این میشه سرافرازی؟
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که بر خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده. بعد الان میگین این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشم بگی نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیبس روز چهارشنبه اعلام کرد که یک مأمور اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی را شناسایی کرده که از طریق برقراری تماس با اتباع اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به آنها برای جاسوسی پول داده بود. این اتباع اسرائیلی ایرانی الاصل بودند و این مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی فردی به نام رامبد نامدار بوده است. در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، از او درباره این موضوع و جزئیات آن پرسیدم.
ماجرا این هستش که 15 نفر دستگیر شدن در اسرائیل و 5 نفر اونها متهم شدن. تا الان به همکاری با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران که اونها آگاهانه همکاری کردن با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، چون بعضی از اونها حتی پول دریافت کردن در ازای همکاری، در ازای این همکاری، و بعضیشون هم حتی بهشون گفته بودن که مثلا این آقای رامبد نامدار که کسی که با اونها همکاری میکرد از ایران، کسان دیگری در ایران گفته بودن که ایشون یهودی نیستش، چون آقای رامبد نامدار گفته بود که یهودیه و با اونها همکاری میکرد، و بهشون گفته بودن، حتی کسانی در ایران بهشون گفته بودن که این همچین کسی که میگه داره دروغ میگه، ولی اونها هنوز همکاری خودشون رو با ایشون ادامه دادن. و دومن این که متهم شدن به خاطر اینکه نه فقط همکاری، بلکه اقدام کارهایی که میتونه به امنیت اسرائیل شدیداً صدمه بزنه، مانند اینکه عکس گرفتن از اماکن حساس سفارت آمریکا در اسرائیل. سفارت آمریکا در هر جای دنیا یک جای حساس امنیتی هستش، نه فقط اون. بعضی حتی از یکی از این جاسوسا خواسته بودن که پسر خودش رو تشویق بکنه به یک واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل که در مورد ایران تجسس میکنه، به اونجا ملحق بشه در دوران سربازیش تا بعداً بتونن از این استخدام استفاده بکنن. و یکی از این جاسوسا اجازه داده که این آقای رامبد نامدار که از ایران باشون در تماس بشه حرف بزنه و سعی بکنه که این پسر رو متقاعد بکنه، و مادر هم در این مسئله مشارکت داشته، و عکس از جاهای دیگر اسرائیل میخواستن بگیرن، جا اماکن مهم دیگر در اسرائیل، و اینکه مثلا نزدیک بشن به یک سیاستمدار اسرائیلی قرار بوده که متهمین به جاسوسی قرار بوده که یک دوربین مخفی بذاره وقتی یکی از این اعضای کنست اسرائیل داشته ماساژ میگرفته، که از اون هم میخواستن استفاده بکنن. یک مثال دیگه همین هستش که یک USB داده بودن به یکی از این جاسوس ها و خواسته بودن که اون رو وارد یکی از سیستم های شهرداری در اسرائیل، اگر اشتباه نکنم در اورشلیم بکنه، که این میتونسته ضربه بسیار بزرگی به سیستم های کامپیوتری اورشلیم و شاید تمام اسرائیل بزنه. مسئله خیلی جدی هستش.
آقای جاودانفر، این افراد که در حال حاضر در بازداشت قرار دارند، آیا به ایران سفری داشتن در این اواخر یا به تازگی مهاجرت کرده بودند به اسرائیل؟ وضعیت زندگی اونها در اسرائیل چه شکلی بوده؟
به نظر میاد که اکثر کسانی که تا حالا دستگیر شدن در سالهای 80 میلادی و یا 90 میلادی به اسرائیل مهاجرت کرده بودند، و فکر نکنم که در این سال برگشته بودن به ایران، به ایران سفر نکردن. با اونها این عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فیسبوک با اونها در تماس بودن. یکی از اونها به ترکیه رفته بوده و در ترکیه برای اون یک پاکت نامه پر از پول نقد چند هزار دلاری، درست یادم نمیاد، گذاشته بودن به عنوان انعام، و ایشون رفته اون رو دریافت کرده در ترکیه، از ترکیه استفاده شده. اونها به ایران مسافرت نکرده بود.
جامعه بزرگی از یهودیان ایران در حال حاضر در اسرائیل زندگی می کنن. واکنش این جامعه در حال حاضر به این خبر و اخباری از این دست که خب نوک پیکانش متوجه جامعه ایرانی ها در اسرائیل میشه چه هست؟
تا اونجایی که من میبینم، خب بین دوستان و کسانی که فعال هستند در جامعه ایرانیان اسرائیلی، دو نوع واکنش وجود داره. یکی این که نوع اول این هستش که خیلی ها احساس شوک و شرمندگی میکنن، حتی که چجوری ممکنه که یکی از ما، یکی از اعضای جامعه ما که ایرانی اسرائیلی هستش، که میدونه که جمهوری اسلامی ایران چقدر خطرناک هستش برای مردم اسرائیل و امنیت اسرائیل، و میدونه که چقدر جمهوری اسلامی ایران به حق مردم ایران ظلم میکنه، ولی حاضر بوده با جمهوری اسلامی ایران همکاری بکنه. و نه فقط یه نفر، دو نفر، حتی 5 نفر، حداقل 5 نفر تا الان. بس ببینیم آیا در آینده اون 10 نفر دیگه کیفرخواست دریافت خواهند کرد یا نه. و اینکه 5 نفر از ما حاضر بودن که چنین جرمی مرتکب بشن، خب خیلی باعث ایجاد شوک شده در اسرائیل بین جامعه ایرانیان اسرائیلی و باعث ناراحتی شده. یک نوع واکنش دیگه هم این هستش که خب در هر جامعه آدمای بد وجود داره، آدمای خائن وجود داره، هر جامعه خوب و بد داره، جامعه ایرانی هم مثل جامعه های دیگه است که آدمای خوب در این کشور زیاد هستن ولی خب آدمای بد هم بین ما وجود داره و این 5 نفری که دستگیر شدن تا الان این نشان دهنده این هستش که خب جامعه ما هم مثل جامعه های دیگه آدمای بد توش هست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عضویت ایران در سازمان ملل برای دومین سال پیاپی باز هم تعلیق شده است. بیشتر بشنوید در گزارش نوشین سید حسینی.
در پی تأخیر طولانی در پرداخت حق عضویت ایران و 7 کشور دیگر به سازمان ملل، این کشورها حق رأی خود را در این نهاد بین المللی از دست دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه در نامه ای به مجمع عمومی این سازمان خاطر نشان کرد که این 8 کشور از جمله ایران، سودان و ونزوئلا به دلیل دیرکرد در پرداختهای خود حق رأی از آنها سلب شده است. سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد سازوکار پرداخت حق عضویت در سازمان ملل را اینطور توضیح می‌دهد.
حق عضویت هر کشور عضو سازمان ملل متحد از طرف یک کمیته به نام کمیته حق عضویت که 18 عضو داره از کشورهای مختلف تعیین میشه. این کمیته وظیفه مهمی داره. تعیین حق عضویت معمولاً بر اساس داده‌های اقتصادی است و اطلاعاتی راجع به توانایی‌های مالی اون کشور موجوده. هم این کمیته در این حال پیشنهاد هم خواهد کرد اگر لازم باشه به مجمع عمومی، و این پیشنهاد همیشه از طریق دبیرخانه سازمان ملل متحد به مجمع عمومی میره و بعد مجمع عمومی بر اون اساس و بر اساس اظهار نظر دبیرکل سازمان ملل متحد که کمی جامع‌تره تصمیم میگیره که آیا یک کشور عضو رو باید به طور موقت حق عضویتش رو معلق کرد یا خیر. نتیجه این محرومیت این است که یک کشور از بزرگترین حقی که داره از این عضویت، یعنی رأی دادن در مجمع عمومی محروم میشه. به طور عملی در هیچ یک از تصمیمات مهم این سازمان نمیتونه تاثیرگذار باشه، شرکت بکنه و درست تبدیل میشه به یک عضویت پرهزینه رسمی بدون خاصیت و البته چیزی که هیچ کشوری راضی به اون نیست. به نظر من کمیته حق عضویت و دبیرخانه سازمان ملل متحد با این تصمیمشون در واقع ایران رو مستقیما مسئول قرار افتادگی حق عضویتشون دونستند، یعنی توجه کافی با در استدلال ایران نداشتن. ولی من این رو به خاطر خصومت سازمان ملل متحد علیه ایران نمیدونم، بلکه به هر صورت یه مقررات مشخص حقوقی است در داخل اساسنامه که اینا مجبورن دنبال بکنن و بعد این مسئله که آیا مجمع عمومی میپذیره استدلال ایران رو یا نه یک استدلال یا یک برداشت سیاسی مجمع عمومیه و نباید دبیرخانه رو مسئول دونست.
بر پایه نامه دبیر کل سازمان ملل، این کشورها بایستی برای بازپسگیری حق رأی خود حداقل مبلغی از بدهی‌هایشان را به سازمان ملل پرداخت کنند که این مبلغ برای ایران حدود 18 میلیون دلار، برای ونزوئلا حدود 40 میلیون دلار و برای سودان هم حدود 300 هزار دلار اعلام شده است. این دومین باری است که ایران حق رأی خود را در سازمان ملل، آن هم به دلیل تعویق در پرداخت حق عضویتش، از دست می‌دهد. رامیه یه سال گذشته هم این موضوع خبرساز شد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را عامل تأخیر در پرداخت‌ها عنوان کرد و سرانجام حق رأی خود را حدود 5 ماه بعد، یعنی در ماه ژوئن سال گذشته میلادی، پس گرفت. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل میگوید بیش از هر چیز کمیته حق عضویت بر توانایی مالی کشورها تمرکز دارد.
مسئله تحریم‌هایی که یک کشور مثل ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده البته میتونه یکی از عواملی باشه که ایران به عنوان استدلال خودش برای نپرداختن حق عضویتش به موقع مطرح بکنه، ولی معمولا این کمیته حق عضویت تمرکزش روی مسئله توانایی مالی اون کشوره، نه توانایی، یعنی مشکلات مربوط به پرداخت، عمل پرداختن. این موضوع البته مهمه، تحریم ها خیلی مهمه و ایران هم تاکید داشته، ولی ایران ضمن اون تاکید بسیاری هم داشته روی انفعال سازمان ملل متحد، برای اینکه پیشنهاد ایران سال گذشته این بود که با توجه به اینکه مقداری از دارایی ایران در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی ضبط شده، سازمان ملل متحد باید از به طرق مختلف مالی دیگه غیر از بانک‌ها و کانال‌های مالی آمریکایی حق عضویتش رو از مثلا کره جنوبی برداشت کنه. و البته سازمان ملل اول کار رو نمیتونست بکنه و 6 ماه طول کشید. به هر حال در ژوئن سال گذشته به این تاریخ سهم ایران پرداخت شد و ایران مجددا حق رأی‌اش رو به دست آورد. نظر ایران این است که دبیرخانه سازمان ملل متحد تحت تاثیر شدید فشارهای امریکاست و به همین دلیل به طور مؤثر عمل نمی کنه. به هر صورت الان با توجه به تصمیمی که گرفته شده، حق رأی دادن ایران به طور فوری معلق شده و باز باید انتظار داشته در چند ماه آینده، شاید با از همون کانالایی که سال گذشته حق عضویت پرداخت شده، باز مجددا حق عضویت امسال هم پرداخت بشه.
حالا این بار هم سخنگوی وزارت خارجه ایران باز تحریم‌های آمریکا را مانع اصلی پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل عنوان کرده است. سعید خطیب‌زاده بدون اشاره به جزئیات گفته که ایران منابع لازم برای پرداخت بدهی خود را فراهم کرده و در حال رایزنی برای حل این موضوع است. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرده که ایران در حال تدارک کانالی امن جهت پرداخت سریع‌تر حق عضویتش است. سعید خطیب‌زاده درباره چگونگی این کانال امن و دلایل فراهم نشدن آن در ماه‌های گذشته توضیحی نداده است.
نوشین سید حسینی گزارش داد اما روز گذشته وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که وزارت خزانه داری آمریکا به این کشور اجازه داده بخشی از پول‌های مسدود شده ایران را پرداخت کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا با صدور مجوز ویژه‌ای در روز 16 دی به سئول اجازه داده بدهی خود به شرکت صنایع ماشینسازی دیانی را تسویه کند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده است که رقم نهایی این بدهی قرار است در جریان رایزنی‌های بعدی تعیین شود. بر اساس این گزارش، ارسال بدهی سئول به گروه دیانی از طریق سامانه مالی ایالات متحده صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه دیانی این غرامت را بابت خرید ناموفق سهام شرکت دیوو الکترونیکس در سال 2010 از دولت کره جنوبی دریافت خواهد کرد. صدور این مجوز ویژه در شرایطی است که معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در اوایل هفته جاری با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در حاشیه مذاکرات احیای برجام در وین دیدار کرده بود. حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از محل فروش نفت به کره جنوبی به دلیل تحریم‌های آمریکا در بانک‌های سئول مسدود شده است. آزادی این دارایی‌های ایران نیازمند صدور مجوز از طرف ایالات متحده آمریکا است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، موافقت آمریکا برای انتقال بخشی از این پول به تهران نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان در وین در تلاش‌های خود برای کاهش بن‌بست با جمهوری اسلامی احتمالاً به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. به نوشته بلومبرگ، اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی ایران به میلیون‌ها دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش در سئول باشد. علاوه بر پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی، مقام‌های دولت سابق ایران در مصاحبه‌های مختلف خود انسداد 3 میلیارد دلار در ژاپن، 5 میلیارد دلار در عراق، 20 میلیارد دلار در چین و 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در لوکسامبورگ را تایید کرده بودند، ولی حکومت ایران تا کنون گزارشی رسمی درباره میزان دقیق دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی منتشر نکرده است. آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که 90% از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و ایران در سال گذشته تنها به 4 میلیارد دلار از این ذخایر دسترسی داشته است.
جمشید زند گزارش می‌داد اما فرانسه اقدام مقام‌های ایران در بازگرداندن فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی به زندان را غیر قابل توجیه خواند. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
فریبا عادل‌خواه زندانی دو تابعیتی که از مهر ماه 1399 با پابند الکترونیکی به قرار وثیقه به طور موقت آزاد بود، پس از نزدیک 15 ماه بار دیگر به زندان اوین منتقل شد. سازمان مستقل حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه 22 دی ماه گزارش داد هنوز دلیلی برای لغو آزادی موقت خانم عادل‌خواه و بازگرداندن او به زندان اوین از سوی قوه قضاییه یا دادستانی اعلام نشده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس بود و طی دهه گذشته پیرامون مسائل مربوط به ایران و کشورهای همسایه‌اش در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی تحقیق می‌کرده است. او از جمله پژوهشگرانی بود که رابطه خود را با جامعه تحقیقاتی خود قطع نمی‌کرد. او بارها به ایران و کشورهای همسایه‌اش از جمله افغانستان رفت و آمد داشت. او اما در خرداد 1398 پس از بازگشت از فرانسه به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی در منزل شخصی خود بازداشت شد. فریبا عادل‌خواه در 3 اکتبر 2020 در پی شیوع ویروس کرونا در زندان اوین همانند بسیاری از زندانیان دیگر به حبس خانگی فرستاده شد. در این مدت اتهامات این شهروند دو تابعیتی در روند مراحل بازپرسی تغییر کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در 17 اردیبهشت 1399 او را برای اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرد. این حکم در تیر ماه همان سال از سوی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد، اگرچه با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی 5 سال از آن به عنوان اشد مجازات قابل اجراست. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم کردند که از بازداشت شهروندان دو تابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی اما این اتهامات را رد می‌کند. وزارت خارجه فرانسه نیز اقدام جمهوری اسلامی در بازگرداندن فریبا عادل‌خواه به زندان را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. این وزارتخانه در بیانیه گفت اقدام ایران فقط میتواند پیامدهای منفی بر روابط فرانسه و جمهوری اسلامی داشته باشد و اعتماد بین دو کشور را کاهش دهد. کارشناسان همچنین معتقدند که آینده مذاکرات ایران با قدرت‌های اروپایی در مورد احیای برجام و رفع تنش در مناسبات تهران با واشنگتن در سرنوشت زندانی خارجی و دو تابعیتی در ایران تأثیر زیادی خواهد داشت. در حاشیه مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر آزادی زندانیان دو تابعیتی تاکید کرد. رابرت مالی در یک پست توییتری از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد این زندانیان را فوراً آزاد کنند. عرس امیری دیگر زندانی دو تابعیتی که بیش از 2 سال قبل به اتهام براندازی و جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود بعد از آزادی از زندان به بریتانیا بازگشت. مقامات قضایی جمهوری اسلامی ادعا می‌کردند که خانم امیری با فعالیت در حوزه فرهنگ و تئاتر در جهت نفوذ فرهنگی دولت انگلیس تلاش می‌کرده است. خانم امیری بعد از تحمل 3 سال حبس در تابستان گذشته تبرئه شده بود. این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از زندانی‌های دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی و سیامک نمازی قدیمی‌ترین زندانی دو تابعیتی همچنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
نسرین افشار گزارش می‌داد اما ایرج پزشکزاد نویسنده و طنز پرداز معروف ایرانی و خالق رمان دایجان ناپلئون روز گذشته در سن 94 سالگی در لس آنجلس درگذشت. رمان دایجان ناپلئون معروف‌ترین اثر داستانی او در سال 1355 توسط ناصر تقوایی به تصویر کشیده شد و در قالب تلویزیونی و با حضور بازیگران نامی آن دوران از تلویزیون ملی ایران پخش شد. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 روب کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم، اینم مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
بیشک آشناترین عبارت تاریخ ادبیات معاصر همین جملات آغازین کتاب دایجان ناپلئون اثر ایرج پزشکزاد است. حالا اما خبر کوتاه و تلخ است. ایرج پزشکزاد نویسنده برجسته، طنز پرداز و خالق کتاب دایجان ناپلئون که با حافظه جمعی ایرانیان پیوند دارد در 22 دی ماه 1400 چشم از جهان فرو بست. خودش اما گفته بود خلاصه جانش را دهه ها پیش در تهران در خیابان هدایت نبش علایی روبروی اتوشویی که نامش را هم به یاد نمی آورد جا گذاشته بود. ایرج پزشکزاد آن مرد خوشپوش خوشبیان پر از طنز درباره خودش اینگونه نوشته است: از پدری پزشک و مادری معلم به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و تحصیلات عالیه را در فرانسه در رشته حقوق گذراندم. بعد از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت امور خارجه در آمدم و به عنوان دیپلمات تا انقلاب در اونجا کار کردم. بعد از انقلاب از کار اخراج شدم به طوری که حتی حقوق بازنشستگی هم شامل حالم نشد. بعد از آن به فرانسه برگشتم و به کار روزنامه نگاری و قلم زنی و نوشتن اراجیف مشغول شدم. ایرج پزشکزاد که میتوانست تلخترین تجربه ها را به قند مکرر در نوشته هایش تبدیل کند، حرفه نویسندگی را اوایل دهه 1330 با نوشتن داستان کوتاه برای مجله ها و ترجمه آثار نویسندگان نامدار شروع کرد. حاج مام جعفر در پاریس اولین کتابش در سال 1333 منتشر شد و بعد با چاپ دومین کتابش با نام ماشالله خان در دربار هارون الرشید، نامش با آن بدعت و نوآوری در طنز با رگه هایی از مستندات تاریخی بر سر زبان ها افتاد. اما او با چاپ کتاب دایجان ناپلئون، معروف ترین اثرش، در سال 49 محبوب ترین نویسنده ایران شد. تا اونجایی که تمام تکه تکه های این کتاب نقل زبان مردم کوچه و بازار شد. رمان دایجان ناپلئون زندگی پیرمرد خوشمغز و ترسویی است که در سالهای 1320 و در زمان اشغال ایران از سوی متفقین روایت می شود. او تمام اتفاقات مهم زندگیش را با ناپلئون بناپارت یکی می دانست، حتی طلاق دادن زنش بعد از 13 سال را. اما آنچه کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود که آن هم با قوه تخیلش مهیا شد. دایجان ناپلئون معتقد بود تمام مشکلات و مصائب دنیا کار انگلیسی هاست، حتی حامل شدن قمر نوع عمویش. ایرج پزشکزاد بارها گفته که به دخالت انگلستان در ایران واقف است و می داند که تا چه حد منافع ملی ایران را برباد دادند، اما این کتاب کلن قصد دیگری دارد. دایجان ناپلئون روایت توطئه اندیشی ایرانی هاست که همیشه فرافکنی می کنند و تمام مشکلات را به گردن بقیه می دازند و خودشان را مظلوم و مجبور تعریف می کنند. ایرج پزشکزاد:
این یه حکایت دو برخورد دو طبقه است، یه طبقه جامعه است و خب یکیش هم خود این وسط ها دایه چیزه. این ممکن بود مثلا فرض کن صحبت وبا بکنه، همه سال یاد سال وبایی بیفتن، یاد این مشکلات با انگلیس ها افتادن مردم، ولی این کتاب چیزی نیست که علیه انگلیس ها باشه.
هادی خرسندی، نویسنده، طنز پرداز و از دوستان نزدیک آقای پزشکزاد که در سوی دوستش نشسته است، با صدای بغض‌آلود در گفتگویی با رادیو فردا از ناپلئونیسم ایرج پزشکزاد میگوید:
در بغض هستم برای که آخرین بار هفته پیش باشون صحبت کردم، بعد دیگه کم کم صحبت نمیتونستن بکنن. از پاریس ایشون سفری رفتن به آمریکا و بگم، و بعد متاسفانه بر نتونستن دیگه هواپیما سوار شن بیان به شهر خودشون که محل اقامتشون بود به پاریس، و مجبور بودن بمونن. ایرج پزشکزاد رو الان من خلاصه فقط بگم، تونست این ضرب المثل به زبان فارسی اضافه کنه یک تمثیل، دایجان ناپلئونیسم رو او وارد زبان ما کرد که مصرف خیلی زیادی هم داره. طنز نوین ایرانی رو پای گذاشت. ایرج پزشکزاد در واقع استاد ما بود و طنز فارسی رو، طنز ایرانی رو به درجه والایی رساند و تا آخری که با چشمش میتونست بخونه، از خواندن و از نوشتن تا روزایی که دستاش میتونست بنویسه کوتاه نیامد.
از هادی خرسندی خواستم از آخرین دیدارش با ایرج پزشکزاد بگوید.
آخرین بار که رفتم پاریس ایشون رو دیدم، اونجا قلمهاش رو داد به من، خودکارهایی رو که با اونا مینوشت، عکسش هست، گفت من دیگه نمیتونم بنویسم و تو بگیر اینا رو بنویس. خیلی سمبولیک بود.
ایرج پزشکزاد در تمام نوشته هایش طنز موج می زند. طنزی که تحت تأثیر اتفاقات جامعه و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است. طنزی که به گفته خودش حتی گاه می تواند خنده که نه، آدمی را با کمی اندیشه به گریه هم بیاندازد. از دیگر رمان‌های درخشان و کتاب‌های طنز اجتماعی او می توان به پسر حاجی بابا جان، ادب مرد بهز دولت اوست، بلیت خانمو و خانواده نیکختر اشاره کرد.
کیانوش فرید گزارش می داد. اما شبکه تلویزیونی فاکس نیوز روز گذشته اعلام کرد در پی اظهارات اخیر ضد آمریکایی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران احتمال جلوگیری از سفر او به آمریکا برای شرکت در یک رویداد ورزشی قوت گرفته است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. شب خوش.